ما بحثمون روزهای شنبه الحمدلله منور به نور قرآن کریم هم هست. داریم مهاجره میرباقری قدم به قدم سوره های نورانی جزء 30 قرآن کریم رو تفسیرش رو میشنویم. در ذیل همین بحث امروز حاجی میرباقری از تفسیر سوره مبارکه بلد برای ما خواهند گفت که 90 سوره قرآن کریم هست. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم حاجی میرباقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم، عجل فرجهم ولعن اعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضكته وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. سوره مبارکه بلد رو من ابتداعا نظریه علامه بزرگوار طباطبایی رو به عنوان نظر پخته در تفسیر عرض میکنم.
خیلی خوب.
بعد هم حالا اگر نکاتی بود اشاره میکنم.
انشاءالله.
بیان ایشون این هست که این سوره مبارکه به انسان توجه میده که تو این دنیا تا قبل از عالم آخرت نظام این عالم برای زندگی ما نظام همراه با پیچیدگی ها و دشواری ها و سختی هاست.
بله.
و امکان این که ما تو این دنیا به راحتی بدون رنج و خوشی بدون سختی برسیم نیست. بنابراین تو این دنیایی که مسیر ماست و حالا سختی هایی هم درش هست، ما باید تلاش کنیم که این مسیر رو به گونه ای طی کنیم، اون گردنه های پیش رو که باید پشت سر بگذاریم پشت سر بذاریم تا جزو اصحاب المیمنه بشیم، به یمن و مبارکی برسیم و به راحتی و سعادت ابدی. و می شودم تو این دنیا انسان با رنج دست و پنجه نرم کنه، آخرتش هم پر از رنج و مشقت باشه. این سوره میخواد به انسان توضیح بده ما مسیر دنیا رو پر از رنج آفریدیم و باید با این تو این مسیر پر از رنج شما از یه گردنه های عبور کنید تا به یه راحت و سعادتی
برسید،
دست پیدا کنید. این سیر کلی سوره است. این سوره مبارکه ابتداعاً با دو تا قسم شروع شده. حالا یک قسم این است، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والدن و مولد. یکی قسم هست لا اقسم به هذا البلد. البته تو این قسم اولی که لا اقسم به هذا البلد دو سه احتمال گفتن. یکی احتمال این است که لای نافیه بگیریم، یعنی نفی قسم میکنه، من به این شهر قسم نمیخورم، لا اقسم به هذا البلد، که مقصود از هذا البلد هم در مجمع البیان مرحوم علامه طبرسی فرمودن که مراد از هذا البلد قطعا مکه است، یعنی اتفاقی است. لا اقسم به هذا البلد، من به شهر مکه
قسم نمیخورم.
چرا؟ چون و انت حل به هذا البلد، این حل رو در مقابل حرام گرفتن، یعنی شهری که شما درش حرمت ندارید حرمت همه رو نگه میدارن، اما ولی ما پیغمبر ما درش حرمت نداره، من به این شهری که شما حرمتتون درش محفوظ نمیشه قسم نمیخورم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. ولی و والدن و ما بلد، قسم به اون پدر و فرزندش، که حالا عرض میکنم قسم دوم یعنی چی. احتمال دیگری که در این سوره است اینه که نه، هم طبق معمول لا رو لای تأکید قسم بگیریم، یعنی اقسم به هذا البلد، قطعا قسم میخورم به این شهر، و حل رو به معنی حال بگیریم، حل رو از ماده حلول بگیریم، بگیم اینجا مقصود از حل یعنی حالون و انت حالون به هذا الحرم، من قسم به این شهر میخورم، شهری که شما در او حلول کرده اید و ساکنید، و الا این شهر بدون شما قسم خوردن نداره، قسم میخورم. اما حل رو به معنی در مقابل حرام نگرفتن، حل به معنی حال، یعنی شما در این شهر حلول کردید، ساکن این شهر هستی
و قداستش به واسطه حضور شما.
پس این مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار این معنی دوم رو انتخاب کردن که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. پس قسم اول قسم به شهر مکه است، منتها شهری که پیامبر در او حلول کردن. اینو قبلا هم مکرر عرض کردیم که همه ازمنه، همه مکانها، البته مکانها و زمانها به لحاظ قداست با هم یکسان نیستن. شب جمعه واقعا متفاوت از شبهای دیگه است، برکاتی درش هست که شبهای دیگه نیست. سحر با بقیه اوقات متفاوته، نفحات و نسیم هایی درش هست که در وقت های دیگه نیست، بین طلوع این همینطور. مکان ها هم همینطوره. یعنی مکه فرق میکنه با بقیه بلاد، خود کعبه با بقیه امکنه فرق میکنه. ولی همه این مکان ها و زمان ها حرمتشون به واسطه نبی اکرمه، یعنی تجلیات این نبی اکرم که هادی کلن، شفیع کلن، دستگیر کل هستن که مکان ها رو مختلف میکنه. رضا خدای متعال برای اینکه این پیامبر گرامی شفاعت بکنن، به برکت ایشون یه زمانهای خاصی قرار داده، مثل لیال نعش، به اونم قسم میخوره، والفجر و لیال نعش، مثلا دهه ذی‌حجه.
بله.
که اون یه زمانی است که خدای متعال به برکت نبی اکرم اون زمان رو زمان خاص قرار داده، مثل لیلۃ القدر، که لیلۃ القدر خیلی واضحه، یه زمانی است که همه شؤونش از نبی اکرمه، خدای متعال به احترام نبی اکرم این شب رو شب قدر قرار داده.
این محور این تمایز و قداست وجود مقدس،
تجلیات نبی اکرم دیگه. لذا در اون حدیث در زیارت نورانی حضرت از راه دور که من مقدس قمی هم نقلش کردم، اونجا داره وقتی حضرت به دنیا آمد، به ان کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار، همین که حضرت به دنیا آمد پرده های ظلمانی برداشته شد، حجاب هایی با تولد حضرت قبل از بعثتشون که اون تجلل اعظم واقع بشه، دیدید در دعای شب 27 رجب تعبیر این اللهم انی اسالک به تجلل اعظم فی هذه اللیله المعظم، یعنی اعظم تجلیات الهی در شب 27 رجب تو این عالم ما واقع شده بر قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و قبلی قبل از اون تجلی، به ان کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار، با تولدش پرده های ظلمانی برداشته شد، و البست بهی حرمک حلل الانوار، با تولدش حله های نور بر حرم پوشانده شد. پس قسم اول گویا قسم به شهر مکه است، منتها با این خصوصیت، شهری که شما درش حلول کردید، که انه قسم میخورن به این شهر، شهری که شما درش هستید، این قابل قسم خوردنه. خب میدونید در روایت ما هم هست از جمله تو دعای ندبه از امام صادق علیه السلام اشاره شده به جعلت له و لهم اول بیت مزعل الناس، خدای متعال این خانه رو برای پیغمبر قرار داده، گویا پیامبر بخشی از ابزار هدایتشون این خانه است، بخشی از ابزار نبوتشون و پیش بردن مقصدشون، خدای متعال این بیت رو برای حضرت قرار داده و حضرت با این بیت مقصد خودشونو که دعوت عالم به توحید هست جلو میبرن.
بله.
دوم و والدن و ما ولد، دوم به پدر و فرزند و فرزند، قسم به این پدر و فرزندانش و فرزندش، در روایات معنا شده والدن و مولد به خود وجود مقدس نبی اکرم و نسل طاهر ایشون که معصومین هستن، و احتمال دیگه هم که احتمالات دیگه هم البته گفته شده، یه احتمال دیگه هم که مناسب با این مقام هست این است که قسم به حضرت ابراهیم خلیل و فرزندشون اسماعیل هست که مناسبه دیگه.
بله.
که بانیان کعبه هستند و از یرفع ابراهیم القواعد من البیته و اسماعیل، همین معنا رو مرحوم علامه طباطبایی بیشتر میپسندن
که تناسبا با اون بلد.
بله. قسم به این شهر و اون پدر و فرزندی که بانی این شهرند و به برکت اونها این شهر به پا شد و اصلا هجرت حضرت اسماعیل نبی حضرت ابراهیم خلیل اسماعیل رو که آوردن تو کنار کعبه، اون موقع بیابان بود، کعبه هم ویران شده بود، برای همین بود که ربنا لیقیم الصلاه که بعدها نسلشون بیاد وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون بیان و اینجا اون بساط به پا بشه. پس این دو تا قسم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد
و ما ولد،
سوگند به این شهر که شما درش ساکنید، سوگند به خود شما و اون نسل معصوم شما که طریق هدایت هستید، که چی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، تو این دنیا هیچ لذتی بدون رنج به دست آمدن نیست، خیلی واضحه، یعنی خوشی های دنیا همراه با سختی ها هستن دیگه، در آخرت اینجوری نیست، بهشت متقین سار و الا مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین، همه چی اونجا مهیاست، هیچ تلاشی لازم نیست ما بکنیم،
تلاش رو اینجا کردیم در
واقع، یعنی خدا متعال عالم آخرت یه جور دیگه قرار داده، قطوفه ها دانیتون، حتی میوه های بهشتی در اختیارن، همه امکانات فراهمن، اونجا لازم نیست ما برای به دست آوردن نیازهامون رنجی ببریم، ولی عالم دنیا اینجوریست، ما حتی اگه میخوایم یه طعامی بخوریم و به حسب زاری لذتی ببریم از این طعام، این همراه با رنجهای فراوانیست دیگه، اون رنجها که لذت نداره، که حتی خود خوردن هم ببینید قسمت عمدش رنجه، فقط اون مقداری که شیرینی و طعم غذا در ذائقه انسان جلوه میکنه، اونش لذت، ما بقیش جویدن و حالا مقدمات و مؤخراتش
بله.
همه رنج. خدای متعال ما رو در تعب آفریده دیگه تو این دنیا، و چراش هم میدونید این رنج، رنج راهه که انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی. اگر بخوایم به خدا برسیم باید این رنج ها رو داشته باشیم. روایت رو در علل الشرایع نقل کرده که از وجود مقدس مصعب بن جعفر سلام الله علیه سوال کرد که آقا چرا خدای متعال آدم رو آورد تو این دنیا؟ مگر شما نمیگید که روح ما قبل از بدن آفریده شده بود و در عالم ارواح بود و اون عالم نورانی که این تزاحم ها و خیلی از این نیازهایی که ما تو این دنیا داریم در اون عالم نیست دیگه؟ گرفتاریامون، نیازهایی که به هم دیگه داریم، نیازهایی که به امکانات داریم، اینا تو اون عالم نیست. چرا خدای متعال ما رو از اون عالم رو تو این عالم اینقدر گرفتارمون کرد؟ غذا نخوریم گرفتاریم، بخوریم گرفتاریم، آب نیاشامیم اثر تشنگی تلف میشیم، بیاشامیم یه جور دیگه گرفتاریم،
داشته باشیم گرفتاریم، نداشته باشیم گرفتاریم.
میدونید این گرفتاری هایی که واقعا ما بهش خیلی هاشو عادت کردیم، ما رو محتاج کرد به هم دیگه. حضرت فرمودن به خاطر اینکه شما اگر تو اون عالم میموندید و اون نورانیت و بهای خودتون رو تو اون عالم میدیدید، نمی آوردنتون تو این عالم، این فقرها و ضعفاتون رو بهتون نشون بدن، این موجب میشه شما طغیان کنید. دیدید در سوره اقرا خدای متعال فرمود ان الانسان لیفقا ان رآه استغنا، اگر معترض شد که مستغنی است این حرف رو طغیان میکنه. تو این عالم با این همه احتیاجی که ما داریم، عرض کردم یه جور آب نخوریم از تشنگی نمیریم، بخوریم گرفتاری های بعدیش، گرفتاریم دیگه. خب تو این عالم هم ما وقتی میایم که آرام آرام معجب میشیم به خودمون، میگیم انما اوتیته علی علم عندی، خودم به دست آوردم، و یکی هم مشرک به اسباب میشه، بازم تکیه میکنیم به اسباب و بساط اسباب رو به پا میکنیم و طغیان میکنیم، خودمون رو مستغنی از خدای متعال میبینیم، توهم استغنا میکنیم. اگر ما رو تو اون عالم میافریدن چجوری میشد دیگه؟ تو این عالمی که پر از رنج است و هیچ لذتی بدون رنج به دست نمیاد، ما اینجور طغیان میکنیم و سر بر میداریم و این رنج ها رنج هاییست که ما برای رسیدن به توحید بهش محتاجیم. فرمود شما اگر تو اون عالم میموندید این نیازها درتون پیدا نمیشد، نمیتونستید خدا رو بیابید، نمیتونستید به توحید برسید،
این واقع فقر خودمون بشیم.
بله، این عالم عالمیست که ما با سختی ها و رنج ها وقوف به عجز و فقر و استرارهای خودمون پیدا میکنیم و کم کم برامون ملکه میشه. وقتی اینو فهمیدیم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اونجا دیگه برکات نازل میشه. لذا اصل ظهور این رنج ها نیست، یه جنس دیگری از تکلیف است. بهشتی الان هم تو دنیا همینطورن که اونایی که قلوبهم فی الجنان، این رنج هایی که ما میبریم ندارن، یه تکالیف دیگه ای رو دارن، عالمشون با ما متفاوت میشه. پس این نکته اول، ما لقد خلقنا الانسان فی کبد، این رنج هم رنج راه دیگه. حالا من که اهل شعر نیستم، در بیابان گربش و کعبه خواهی زدن سرزنش ها، اگه میخوای به خدا برسی این رنج ها رنج های رسیدن به حضرت حق و عبوره، یا تعبیر بعضی رنج های تولد ماست. این جمله از وجود مقدس است عیسی مسیح نقل شده، من در مصادر اولی یادم نیست دیده باشم، ولی نقل شده از حضرت، لن یلج الملکوت من لم یولد مرتین، کسی که دوبار متولد نشه وارد عالم ملکوت نمیشه. همونطوری که یه تولدی داریم از رحم به دنیا، باید یه میلاد دیگری داشته باشیم تا متولد بشیم در عوالم بالاتر. این رنج رنج تولد ماست. ما وقتی میخوایم متولد بشیم در عوالم بالاتر، رنج تولد دیگه، سختی ها سختی های عبور از این حجب و عوالم. خب پس این آیه اول، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بعد میفهمد ایحسب الانسان ان لا یقدر علیه احد، این آدمی که ما تو این رنج آفریدیمش، اون چه دنبال میکنه معمولا بهش نمیرسه و به حوادث دیگه مواجه میشه، این خیال میکنه کسی قادر بر اون نیست، محیط بر اون نیست. اینو اینجوریشون معنا کردن. این چه توهمیست؟ آدمی که تو این هم رنج و سختی و گرفتاری و بازم احساس میکنه لن یقدر علیه احد. یه روایتی رو در کافی شریف از مکرر خدمتون تقدیم کردم، یکی از ملحدین زمان امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام ظاهرن با حضرت گفتگویی دارن، در کافی نقل کرده، به حضرت عرض کرد خدای متعال چرا خودش پنهان شده و بعد پیغمبر فرستاده، که بعد اختلاف بشه که آه این رسالت داره نداره، خود خدای متعال آشکار خودشو نشون میداد به ما تا ما خدا رو ببینیم بعد اون وقت دیگه نزاع برداشته میشد دیگه. چطور کسی نمیتونه بگه خورشید نیست، خورشید هست دیگه، مگر یه عده‌ای که توهم زدن
دیگه قابل انکار
نبود. بله بله، حضرت یه جوابی بهش دادن، خیلی جواب عجیب. شروع کردن تحولات درونی خودش رو شمردن، گفتن تو به درون خودت رجوع کن، گرسنه‌ای و سیر میشی، سیر هستی بدونه که بخواهی گرسنه میشی، آرامی بدونه که بخواهی خسته میشی، مضطرب میشی، عرض کنم در امنیت هستی، در خوف قرار میگیری. شروع کردن تحولات درونی خودش رو شمردن، گفتن خب این اگر خودت که نمیخوای، پس بنابراین یه دستی در تو تصرف میکند و تو رو دگرگون میکنه. خب اون دست به تو از تو نزدیکتره، یعنی خودت هم در اختیار خودت نیستی. چطور میگی خدا خودشو نشان نداده؟ خدا خودشو نشون داده، متعهد توقعت اینه که خدای متعال به صورت محسوس مثل اجسام دیده بشون، که دیگه خدا نیست که میشه، مثل یکی از مگه خورشید دیده نمیشه، مگه ماده دیده نمیشه تو همین تجسدات خودش. پس بنابراین اگر میخوای اینجور بشاهده که واقع شدنی نیست، اما اگه نمیخوای خدا رو حس بکنی، شهود بکنی، همه آیات خدا هستن و میتونن تو رو آرام آرام به شهود حضرت حق برسونن، اون شهود ایمانیه دیگه. اگر نگاهت نگاه ثوابی شد، حضرت گفت درون خودتو ببین دیگه، حالا بیرونم نمیخواد. این همه دگرگونی هایی که در درون انسان هست و انسان خودش هم نمیخواد داشته باشه، درسته؟
بله.
ما نمیخوایم این وقت بترسیم، ما نمیخوایم این وقت غصه بخوریم،
شخص مریض بشیم،
مریض و میشیم هم. پس بنابراین ما تحت تصرفیم، منتها اونایی که چشم دیدن ندارن همه این اسباب و همه اینا رو باز نسبت دیدن به اسباب کور و کر، مثل اینکه ما در اختیار یک ماده بیشعوری هستیم که در ما دگرگونی ایجاد میکنه، حالا با همه اشکالایی که داره. اونایی که اهل بصیرتن انتهای کار رو میبینن دیگه، دیدید مثل یه طفلی که این شیر رو باز میکنه، خیال میکنه این لوله ها به ما آب میدن، ولی یا وقتی بزرگتر شد این شیر میفهمه، خیال میکنه این شیر آب میدن، میفهمه نه این لوله هایی که شبکه آبرسانیه. بعدم ببینه این شبکه هم وصل به یه منبعی است، اون منبع هم وصل به یه چشمه هایی است، اون چشمه ها باران میباره تا میرسه به سرچشمه اصلی. اونی که نمیبینه زود میگه که خب این شیر به ما آب میده دیگه. نظرم نگاه بعضی کودکانه است به جهان. این تحولات درونی ما حتما علامت اینه که ما تحت محاصره هستیم، دیگری بر ما حکومت میکنه.
لا محاصره فی الوجود الا.
حالا ممکنه کسی همین اسباب رو ببینه بگه بله هستیم، اما عوامل طبیعی هستن، ویروس ها ما رو بیمار میکنن، طیب الله انفاستون، مشکلی نداره. اگه ویروس آدمو بیمار میکنه که بیمار همینه. اون کسی که پیگیری میکنه میرسه به این که به یده کلا به یده غیر که زیادتی و نقصی و نفعی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. پس ایشون ترجمه‌ای که بر این آیه کردن اینه: لقد خلقنا الانسان فی کبد. این انسانی که ما در رنج آفریدیم، ایحسب ان لن یقدر علیه احد. بازم خیال میکنه کسی به اون محیط نیست. خب ببینید، انسان اگر این نکته رو نفهمید که تحت احاطه است و تحت تدبیره و یه خدایی است که بر اون محیطه، نمیتونه با خدا معامله بکنه و زمین گیر میشه تو این دنیا. من اصلا اینو در ذیل سوره فجر هم یه باری عرض کردم. همین برداشت غلط انسان از عالم است که موجب خسارت انسان میشه. لذا ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا. این آدمی که احاطه حضرت حق رو نمیبینه، نمیتونه با خدا معامله بکنه، نمیتونه با خدا داد و ستد بکنه، امکاناتی رو نمیتونه در راه خدا بده. اگر هم بده، احساس میکنه همه این امکانات از دستش رفته. یقول اهلکت مالا
لبدا
ایحسب ان لم یره احد. این تلقی میکنه تو این دنیا کسی او رو نمیبینه، در معرض دید ما نیست، ما محیط به اون نیستیم که حالا تو در راه خدا چیزی رو دادی باختی. اگر این امکانات رو میدادی و با دیگران معامله میکرد، چون میدونیم ما دائما در حال داد و ستدیم دیگه، این که شدنی نیست ما تجارت نکنیم، از دنیا سوغن، ما همه مشغول تجارتیم، صبح تا شبمون رو میریم در مقابل چیزی به دست میاریم، هیچ کس هم نیست که بگه من عمرمو مبادله نمی کنم، فقط ما در حال مبادله
داد و ستد.
بله بله. چطور میشه که انسان وقتی در راه خدا میده یقول، میگه یقول اهلکت مالا لبدا، احساسش اینه که امکانات فراوانی رو از دست داده؟ چرا؟ چون ایحسب ان لم یره احد، خیال میکنه در معرض رؤیت ما نیست، ما نمیبینیم که او داره چه کار میکنه، که حالا اگر امکانی رو داد احساس میکنه این امکان تلف شده. پس ببینید، کسی که این تلقی های غلط رو تو عالم داره، با اینکه تو این عالم رنجه، رنج راهه، نه مقصد رو میبینه، نه اون خدایی که به اون محیطه میبینه، ای حسب علم یقدر علیه احد، و نه اون چشم ناظر و نگهبان رو میبینه، این احساس انسان خیال میکنه هرچی در راه خدا داده تلف شده. درست شد؟
به ضرر کرد.
یقول اهلکت مالا و بدا. آبروشو اگه در راه خدا داده مالشو داده احساس خسارت میکنه. چرا؟ احسب علم یره احد. بعد خدای متعال میفرماید علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ آیا ما زبان و لب به او ندادیم؟ که میدونید آدم با این دو چشم میبینه و اطلاعات فراوانی به دست میاره، مشاهده میکنه دیگه. واقعا هم چیز عجیبی ها، خدای متعال موجود و از هیچ بعد شده نطفه، بعد میبینه دیگه، میشنود. این جزء چیزاییه که ما بهش عادت کردیم دیگه. فجعلناه سمیعا بصیر، از عالم بالا میاد. خیلی هم شگفت انگیزه، متعز امور شگفت انگیزه که ما بهش عادت کردیم، میگیم میبینیم دیگه. از تعمیر میفهمه،
باید ببینیم دیگه.
از تعمیر با یه استخوانی میشنوه، با یه تیکه گوشت حرف میزنه، با دو تا پی میبینه. این یعنی چی؟ اینا که این کارا ازش نمیاد که. چه کرده خدای متعال؟ علم نجعل له عینین، ما براش دو چشم قرار دادیم که میبینه، و لسانن زبانی قرار دادیم، لبی قرار دادیم که محافظ ضمیر خودش آشکار میکنه. در واقع ما هستیم که داریم ضمیرش آشکار میکنیم. در جای دیگه دیدید میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اگه خدای متعال تعلیم نمیکرد کسی نمیتونست حرف بزنه. پس اگر محافظ ضمیر تو آشکار میکنی، ما داریم آشکار میکنیم، درسته؟ و لسانم و شفتین ما هستیم. در واقع اگر میبینی، ما بهت امکان رؤیت دادیم. و هدیناه نجدین، ما به دو راه مرتفع که در واقع داره خیر و شر تو رو هدایت کردیم. اینو مرحوم علامه طباطبایی اینجوری معنا میکنن در سیاق آیات قبل، میگن که این آدمی که خیال میکنه کسی به او مشرف نیست، لن یقدر علیه احد، لم یره احد، احسب ان لم یره احد، این آدم ندیده که ما امکانات معرفت رو به او دادیم، امکان آشکار کردن محافظ ضمیر رو بهش دادیم. ما محافظ ضمیر تو رو آشکار میکنیم، ما به تو امکان رؤیت میدیم، ما خیر و شر رو به تو میفهمونیم، اما خودمون محیط به تو نیستیم که بفهمیم تو چه میکنی، خیر و شر عمل تو بفهمیم، نیت تو بفهمیم، عمل رو ببینیم، به نیت پی ببریم به باطنه، و بعدم خیر و شر عمل تو بفهمیم. ما نمیفهمیم تو داری چیکار میکنی،
تو که هرچی داری از من داری.
یعنی ما که به تو امکان معرفت دادیم، امکان ابراز محافظ ضمیر دادیم،
امکان دیدن دادیم،
خیر و شر رو بهت فهموندیم، تو این خیر و شر رو که میفهمی اینا از کجا آمده؟ وقت اون خدایی که این حقایق رو تو فهموند، اون نمیفهمد، نمیبیند عمل تو را. تو میبینی، خدا نمیبینه. تو محافظ ضمیر خودت رو میتونی ابراز کنی، اون خدایی که محافظ ضمیر تو رو ابراز میکند به وسیله نطق، او خودش نمیدونه در ضمیر تو چه میگذرد، نیت تو رو نمیدونه، او خیر و شر رو تشخیص نمیده، به تو امکان تشخیص خیر و شر داده. چطور عنایت میکنه؟ یعنی انسان اگه به این امکانات خودش نگاه بکنه و بعد تو همین امکانات تأمل کنه، میفهمه همه مبدا آگاهی اوست، مبدا فهم، مبدا درک از خیر و شر. پس اون خدای متعال محیط به همه امور و واقف به باطن ما، از فعل ما، نیت ما به خیر و شر و خوبی و بدی های ماست. پس چطور خیال میکنه خدای متعال نمیبیند؟ این تا اینجا. بعد میفهمد فلق تحمل عقبه، این آدم که ما تو رنج آفریدیم که برسد به مقصد و ما هم احاطه بش داریم، امکاناتم بهش دادیم، فلق تحمل عقبه، این اقتحام در گردن ها نکرد. اقتحام یعنی ورود با شدت. فلق تحمل عقبه گردن هاییست که انسان با سختی، با شدت، با سستی نمیشه از این گردن ها عبور کنی. عزم شدید میخواد تو این دنیا، باید تصمیم بگیری این گردنها رو ورود کنی، عبور کنی، برسی به مقصد. ولی این اقتحام در این عقبه ها نکرد. و ما ادراک مل عقبه، این عقبه‌ای که انسان باید بهش ورود میکرد و ازش عبور میکرد چیه؟ فکر عقبته، باید یه بنده ای رو آزاد میکرد، باید به فکر دیگران بود. یعنی انسان اگه میخواد از رنج های دنیا عبور کنه، به عافیت برسه، به مقصد برسه، به سعادت برسه، به توحید برسه، به اطمینان نفس برسه، الله بذکر الله تطمئن القلوب، باید یه گردنه های پشت سر بگذاره، باید به فکر دیگران بشه، باید در راه خدا بده، انفاق بکنه تا برسه به خدای متعال. این گردنه چیه؟ اقتحام گردنه. و ما ادراک ملقا فکر عقبه، باید یه برده ای آزاد میکرد، به فکر دیگری بود. میدونید مال تو نظام برده داری یکی از عبادت های بزرگ آزاد کردن یه بنده است. آدم بنده ای رو بخره، آزادش کنه، یعنی امکانات خودش رو خرج بکنه که او از بنده بوده
آزاد
تو نظام برده‌داری آزاد بشه. میگه این کارو نکرده، این یه گردنه است که بعد عبور میکرد. اگر عبور میکرد خودش آزاد میشد. در واقع
خودش این عقبه، منظور همین دنیاست، عقبه های
بله تو همین دنیا. ما تو همین دنیا یه گردنه هایی رو گذاشتیم، امکانات هم بهش دادیم، عینین لسانم و شفتین هدیناه النجدین، ما او رو آوردیم، امکان هم بهش دادیم، این راه سخت رو قرار دادیم، ولی او تو این راه سخت از گردنهایی که باید عبور کنه عبور نکرد. عبور میکرد به مقصد میرسید، چه جزء اصحاب میمنه که در ذیل سوره میگه به یمن میرسید. ولی این فلق تحمل عقبه، عقبه چیه؟ فک و رقبته. عرض کردم یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، قرآن میفهمد که اونایی که مقابل نبی اکرم سفارایی کردن فقط به فکر خودشون هستن، دروغ میگن، درسته؟ لا ید و اولیتیم، ید و اولیتیم ولا یهوز زعالت آمد مسکین، این ور مکرر برای نجات انسان و در اوصاف متقین، در اوصاف اولیاء خدا میگه که اینا حل دستگیری از دیگران هست. فقط این آدمی که آمده تو این دنیا تو این مسیر پر رنج، ما هم به او حاطه داریم، عملش رو هم میبینیم، باید تو این دنیای پر از رنج یه گردنهایی رو پشتر بگذاره تا به مقصد برسه. اون گردنه چیه؟ فکر رقبه هست. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا در روزهای سخت، روزهایی که واقعا روز قحطی است، روز فراوانی که خب خیلی ها انفاق میکنن. اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روزهای قحطی که خودش محتاجه یه لقمه نان اطعام بکنه دیگران رو، از سفره خودش بگذاره. حالا یتیمن ذا مقربه، یتیمی که از اقربای اوست، او مسکینن ذا مطربه، یا مسکین زمینگیر و خاکنشینی که زمینگیر شده، این کار رو نکرده. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیمن ذا مقربه، او مسکینن ذا مطربه. باید این همچین مسیری رو طی میکرد، بعد انفاق میکرد در راه خدا. حالا ثم کان من الذین آمنوا، بعد باید یه قدم دیگه هم برمی‌داشت، باید جز مؤمنینی میشد که تواصوا بالصبر، توصیه به صبر در راه خدا میکنن که در سوره بلعص مفصل بحث و تواصوا بالمرحمه، تواصی میکنن هم دیگه رو به رحمت و محبت. باید آدم اینجوری میشد، باید این گردنه ها رو پشت سر میگذاشت، اهل ایمان تو وادی ایمان قدم میگذاشت، صبر در مسیر ایمان میکرد، توصیه میکرد دیگران رو به صبر، نه فقط خودش صبر میکرد، یه جمعی بودن مؤمنین، بعد وارد جمع مؤمنین میشد، جمعی که استقامت میکنن، همدیگر رو هم دعوت به استقامت در راه میکنن، همدیگر رو دعوت به رحمت و بخشش و محبت میکنن. اگر وارد این جمع میشد، اولای که اصحاب المیمنه میشد، جزو اصحاب یمن و برکت، یعنی همه زندگیش پر از برکت میشد، تو همین دنیای پر از رنج میشد اصحاب المیمنه. اما والذین کفروا با آیاتنا، ما این همه آیات در مسیر انسان قرار دادیم، همه عالم آیات الله، اینا اعراض از آیات ما میکنن، کفروا. عرض کردم همین سختی هایی که انسان درش هست، این عرض کردم کل عالم ما همش آیات الله هست، خدای متعال این عالم رو پر از آیات کرده که ما آیات خدا رو ببینیم، درس بگیریم دیگه. بنابراین میفهمید، ببینید یه موقع من عرض کردم این لقمه نانی که جلو انسان رو زمین افتاده، این یه آیه خداست. آدم میگه این لقمه رو بزن کنار، اگه نون رو از زیر پات برنداشتی بعد کارهای بزرگتر هم نمی‌کنی. این فقیری که سر راه منه یک آیه است، این گرسنه‌ای که سر راه منه یک آیه است، این آیات الله هست و با ما حرف میزنن، تکالیفی بر ما معین میکنن. انعرض میفهمید، اون کسی که با خدا تو عالم راه میره، همه ذرات عالم بر او با او حرف میزنن، همه صحنه ها بر او تکلیف درست میکنن. درست
در قبال دونه دونه این آیات ما مسئولیم.
بله، وقت کسی که از این آیات اعراض کرده، آیات خدا در مسیر ما هستن. خدا متعال در سوره یوسف میفرماد ما و که ای من آیاتن در سماوات و الارض، چه بسیار آیاتی که در آسمان زمین ما گذاشتیم، یا مرون علیها و هم انها مورزون، مرونم میکنن روشونو برگردنن. ببینید خود سوره یوسف سوره توحیده دیگه، میدونید همش از اول تا آخر دعوت به توحیده. یه طفلی بندگی خدا کرده، همه میخواستن زیر دست باشه، شده عزیز. اونایی که میخواستن عزیز باشن معصیت کردن، شدن زیر دست دیگه. همش شما میبینید دیگه، اصلا داستان توحیده. خدا مثال این داستان رو میگه بعد به پیامبر گرامی، میفهمد پیغمبر ما، و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، اکثر مردم شما هر چی هم تلاش کنی حریص باشی، اینا مؤمن نمیشن، ایمان نمیاد. اونایشون هم که ایمان میارن، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اونایشون هم که ایمان میارن اکثرا مشرکن، ایمانشون ایمان خالص نیست. چرا؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که از ناحیه ماست، از ناحیه شماست. شما بلد نیستی تبلیغ کنی، من خدا بلد نیستم هدایت کنم. چطوره که این همه شما پیغمبری فرستادیم که حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، همه چی اسباب هدایت دستشه، اسباب شفاعت دستشه. یه معلمی یه کتاب میتونه درس بگه، یه معلمی همه کتب عالمو میتونه درس بگه، این همه کتب عالمو میتونه، صحف میتونه درس بگه، همه صحف صد انبیا در اختیار اوست، همه اون چه نزد انبیا بوده. درست، این پیغمبر اومده با این بیان بلیغ فصیح، ولی چرا اکثرا مؤمن نمیشن؟ مگه دعوت به توحید دعوت به یک امر مبهمه؟ چرا اونایی که مؤمن میشن خالص نمیشن؟ شرک خفی درشون میمونه. خدا متعال توضیح میده که ای من آیت فی السماوات و الارض، چه بسیار آیاتی در آسمان و زمین، یمرون علیه، صبح تا شب هم بهش عبور میکنن، ولی و هم انها معرضون، روشون از آیات ما برگردوندن، اینه که به مقصد نمیرسن. آیات هست، این دنیای پر از رنج مسیر رسیدن به خداست. آیات هم علائم از سر راه ما گذاشتن که آقا این رنج مال اینه، این گردنه ها رو باید عبور. دیدید تو جاده علامت میگذارن، اگه میخوای به مقصد برسی این جاده جاده مشهد است، اینجا باید بپیچی، اینجا باید از گردن بالا بری، نمیشه آدم از گردن ها عبور نکنه به مقصد برسه. آیات خدا هست تو این عالم پر از رمز و راز و پر از رنج و سختی، آیات خدا مسیر عبور ما رو به مقصد به ما میگه.
ما غافلیم،
اگر توجه به آیات میکردن، دنبال آیات راه میرفتن، میرسیدن. دیدید ما وقتی تو جاده داریم حرکت میکنیم، اینجا تو جاده داریم حرکت میکنیم، اینجا علامت دارن که اینجا جاده میپیچه به سمت راست، اگه نپیچیدی دیگه علامت قبلی هم بعدی هم سر راهت نیست. ما خیال میکنیم همه آیات یک جا برای انسان آشکار میشه. انسان اگه به این آیه عمل کرد، آیه بعدی میاد. آدمایی که دائما تو شک زندگی میکنن، به یقین نمیرسن، نکتهش اینه، اونجایی که یقین میکنن، پارو یقینشون میذارن دیگه، وادی شک میشه دیگه، در حیرتن. ما دیدید بعضی اینجوریان، دائما رو یقین هاشون که پا میذارن دیگه میشن اهل شک، هیچ یقینی نداره، همیشه با شک زندگی میکنه، در حالی که این یقین ها بودن، این چراغ ها بودن، خاموشش کردی، خب چراغ بعدی دیده نمیشه، آدم تو حیرت میفته. آیات خدا تو مسیر ما هستن. والذین کفروا بآیاتنا، این آیاتی که ما فرستادیم، ائمه جزء آیاتن، قرآن آیات تکوین، همه چی آیات الله،
چی میشه که نمیبینیم؟
اصلا بهم انها معرضون، خود روش حواسشون میره جای دیگه میدن از آیات ما،
یعنی غافلین.
نه اعرض ان وقتی میگن که آدم به یه کاری مشغول میشه، اون کارو رو از کار مهم باز میداره. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یعنی آدم وقتی به مال و اولاد مشغول میشه، عن ذکر الله،
حواسش یه جای دیگه.
بله، خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم، گفت دیدید اگه تو بیابون آدم دنبال راه میگرده، راهو گم کرده، فرض کنید یه رد پای گله‌ای رو هم که میبینه، هزار امید تو دلش زنده میشه، میفهمه اینجا یه کاروانی اومده رفته، رد پاشون رو میگیره به مقصد، میشه براش آیه. درست، یه زغال سوخته میبینه یه جا بساطی به پا کردن، براش میشه آیه، میگه اینجا مسیر آدم اومدن رفتن، امیدوار میشه. ولی همین آدم وقتی تو بیابون مشغول بازیگریه، گله ها از بغلش رد میشن، اصلا متوجه نیست، هیچ آیه ای براش نیست. چرا؟ چون داره یه کار دیگه میکنه، بازی میکنه. آدمی که دنبال مقصده آیات رو میبینه، آدمی که از مقصد غافل میشه آیات رو هم دیگه نمیبینه. همه عالم آیاتن، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی
الالباب.
اونایی که اهل ذکرن، اونایی که اهل توجه به حضرت حقن، یه غروب خورشید، یه طلوع خورشید، آمدن شب و روز، آیه تو دل اینها پشت صحنه رو میبینه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، دائما در حال یاد خداست، اون وقت یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این تفکر ثمر میده. ربنا ما خلقت هذا
باطلا،
یه نگاه میکنه، عبرت میگیره، پشت صحنه رو میبینه، میفهمه این قیامتی داره، فقنا عذاب النار. این به همین راحتی، یعنی سیر ما اینقدر پیچیده نیست، ما مشغول بازیگری هستیم. آدم غافلی چی براش آیه نیست. آدمی که مشغول میشه به حضرت حق، همه عالم میشن کتاب براش دیگه، لازم نیست کتاب بخونه که، به هر کجای عالم که نگاه میکنه کتاب و حرف میزنه. درست میفهمد. پس ما آدمو تو این دنیای پر از رنج آوردیم، حواسمون هم بهش هست، امکانات هم بهش دادیم، محیط بهش هستیم، گردنه هایی هم گذاشتیم، بعد از این گردنه ها عبور میکرد. این گردنه ها چی بود؟ انفاق در راه خدا بود، آزاد کردن عقبه بود، در روزهای سخت محبت کردن به دیگران بود، جمع درست کردن و تواصی به صبر و مرحمت کردن بود. اگه این کارا رو میکرد به یومون میرسید، زندگیش میشد پر از برکت، از این بساط رنج وارد بساط عافیت میشد. این مسیرش. و اما والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة، اونایی که کفر به آیات ما ورزیدن، اینا میشن اصحاب مشأمت، علیهم نار مؤصده، اونها تحت احاطه یک ناری هستن که این آتش هم فرو بسته است، آتشی است که امکان خروج ازش نیست. علیهم، احاطه بر اونها پیدا میکنه، خودشون وارد این آتش میشن. اونایی که اعراض از آیات میکنن وارد محیط نار میشن، اونم ناری که محیط به اونهاست و مسدوده، راه خروج هم نداره. علیه نار مؤصدتون، آتشی که عرض کنم فرو بسته است و
سرکوشیده
است، در اون احاطه میکنه. این اجمالی از سوره بود، حالا بعضی از آیاتش روی روایاتی هم زیلش هست، انشاءالله میخونه.
بسیار خوب، نکات خوبی رو شنیدیم حاج علی باقر. قدر شما و قدر معارفی که از شما میشنویم رو میتونیم. سلامت باشید، ان شاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به این آیات نورانی باشه و ان شاءالله سعی بکنیم که آیات رو ببینیم که ان شاءالله به اون رفاه و آسایش برسیم و از این عقبه ها ان شاءالله عبور بکنیم. میشه گفت که حاج علی باقری فلقت همه العقبه، ما مدام در معرض این امتحان هستیم لحظه به لحظه.
یعنی گردن های ما تو این دنیای پر از رنج باید از این گردن ها عبور کنیم، بعد نترسیم، با شدت و قوت و شدت اراده عبور بکنیم، وقت میرسیم به اون.
این اراده تنهایی اتفاق، یعنی به تنهایی میتونیم عبور کنیم؟
نه ببینید این... ولی ما هم باید تصمیم بگیریم. ببین اون سهم ما اینه که ما باید اقتحام کنیم. خدای متعال چی آماده کرده؟ ببینید ما را آورده، راه رو قرار داده، علائم راه رو قرار داده، آیات رو قرار داده، زیر پامون رو داغ کرده. ببینید ما تو این دنیا اگه فرض کن بیماری نبود دیگه میتونستیم به خدا برسیم؟ اگه موت تو این دنیا نبود کسی خدا رو پیدا میکرد؟ با این موتی که همه ما رو تهدید میکنه غافلی منه داری چی عرض میکنه؟
بله.
اگر سختی های راه نبود، اگر معبر نبود، کی حرکت میکرد به سمت خدا؟
اینا هست، اوضاعمون اینه. بله. اگه نبود
خدا وقت پس من اولی سختی های راه که زیر پای ما رو داغ میکنه با نیستیم، در این حال با صاف وایستادیم، میسوزیم و وایستادیم، عرض میکنیم.
بله.
اینجوری هستیم، ما باید عبور کنیم از این گردنهای تا به حضرت حق برسیم، به توحید برسیم، حقایق رو درک بکنیم. باید از داشته هامون بگذریم در راه خدا، و سخت هم از گردن است، ولی باید بگذریم دیگه، چاره ای نیست. باید از داشته ها گذشت با سختی، تا چی؟ تا برسیم به حضرت حق. با دادن به حضرت حق، داد و ستد با حضرت حق، ما به حضرت حق میرسیم دیگه.
بله
درسته.
بله.
حاضر نیستیم کار بکنیم دیگه. همه چیزم خدای متعال آماده کرده. میگم اگه بساط عیش دائمی برای ما میانداخت، یه زبیری پیدا میشد به امام حسین عرض بکند اگه عیش دنیا دائما بود، ما شهادت در رکاب شما رو ترجیح میدادیم، مسیر شما رو ترجیح میدادیم برای عیش دائمی دنیا. کسی پیدا نمیشد که. همه چی آماده است برای حرکت.
مهیا حاجی میباقه، ما وقتمون تموم شده. اون روایاتی که وعده داده بودید انشالله طلب ما و بیننده ها باشه هفته آینده.
بله انشالله. روایتی زیل این سوره هست که روایت خیلی لطیفی است، به خصوص در بخش این گردنهایی که ما باید ازش عبور بکنیم. همین ظاهر و باطن آیه رو روایت معنا کردن. انشالله حالا جلسه بعد تقدیم میکنم.
انشالله دعا بفرمایید و ما و دوستان خوبمون آمین بگیم انشالله.
خدای با محمد و آل محمد ما رو در دنیا و آخر از وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون و این کتاب آسمانی خودت جدا مفرما.
الهی آمین. جدایی بهتره.
با نور حضرت و نور اهل بیتشون، نور کتابت همیشه منور بدارم.